زند و صاحب مدال طلای المپیک شود. خب باز هم به شما تبریک میگم، شما ایرانیان غیور، شما هموطنان خوب و عزیزم، و خیلی متشکرم که همچنان با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید. نوبت میرسه به برنامه پاسخگو. در برنامه امروز همکارانم با موضوع بایدها و نبایدهای واکسیناسیون در سالمندان به مدت یک ساعت با شما خواهند بود.
پاسخگو.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. من حاجی زاده هستم. امروز سرکار خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص بیماری‌های عفونی، برامون از بایدها و نبایدهای واکسیناسیون در سالمندان صحبت می‌کنن. از این لحظه که ساعت 11:49 است، در حدود 60 دقیقه ما در کنار شما هستیم. در بخش از دانشگاه چه خبر، ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر جمیل صادقی فر، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. آقای دکتر صادقی فر از شرایط محدوده تحت پوشش این دانشگاه در روزهای کرونایی برامون صحبت میکنن. بخش رو سرکار خانم قندی برامون ارسال کردن. میتونید صحبت آقای دکتر حریرچی رو در مورد اهمیت واکسیناسیون و شرایط واکسیناسیون در کشورمون بشنوید. ما حتما پاسخ طلایی رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. آقای امین زیایی هم آمار مبتلایان به کووید 19 و جانباختگان امروز رو برامون ارسال کردن که این آمار رو هم تقدیمتون میکنیم. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. پانزده و سه دقیقه است. خیلی متشکرم که انتخاب شما رادیو سلامت هست. عرض کنم خدمتتون امروز میخوایم راجع به بایدها و نبایدهای واکسیناسیون در سالمندان صحبت بکنیم. جدا از شرایط نامطلوب به واکسیناسیون در کشورمون، باید بگیم که دستیابی به واکسن‌های مؤثر و ایمن گامی بزرگ و رو به جلو در جهت کنترل و مهار بیماری کووید 19 هست و به احتمال بسیار قوی از طریق همین واکسیناسیونی که داره انجام میشه میتونیم بگیم که در آینده شاهد پایان این بیماری خواهیم بود. اما بایدها و نبایدهای واکسیناسیون در سالمندان موضوع صحبت ما. سرکار خانم دکتر سارا ابوالقاسمی برامون از اهمیت واکسیناسیون در سالمندان صحبت میکنن. افراد سالمند قبل و بعد از واکسیناسیون باید چه نکاتی رو رعایت بکنن؟ آیا وجود بیماری های زمینه این محدودیت یا ممنوعیتی در تزریق واکسن ایجاد میکنه یا خیر؟ و اینکه چه نوع واکسن مهم و واکسن خوب برای یک فرد سالمند هست؟ خواهش میکنم شما هم سوالاتتون رو با شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 به ما اعلام کنید. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا. منم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم.
خیلی متشکرم. بحثمون بحث مفصلی هست، مطمئنا سوالات زیادی هم دوستان از ما خواهم پرسید. باور رو مطرح بفرمایید. البته باورهای واکسیناسیون
خیلی زیاده،
خیلی زیاده و بله. من حالا از شما قبل از برنامه خواهش کردم یکی از باورهایی که به هر حال من فکر میکنم اولویت داشته باشه نسبت به بقیه باورها، اون باور مطرح بفرمایید، بقیه موارد هم دوستان میتونن بپرسن و بهشون پاسخ میدید. بفرمایید.
بله. تزریق واکسن کرونا در برخی سالمندان میتواند باعث ابتلا به بیماری کرونا شود.
بله، سالمندان عزیزی که همراه ما هستید و برنامه رو گوش میکنید، لطفاً بفرمایید که باوری که سرکار خانم دکتر سارا ابوالقاسمی مطرح کردن باور درستی هست یا نه، و اون هم این باوره که تزریق واکسن کرونا در برخی سالمندان میتونه باعث ابتلای اونها به بیماری کووید 19 بشه، این باور درستی هست یا خیر. من شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه هم مجددا اعلام میکنم، 2265-2876 و 3102. خانم دکتر در خدمتتون هستم. آن اتفاقی که در کشور ما افتاد، حداقل ما میدونیم، هست که سالمندان در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتن. آیا این اتفاق در بقیه کشورها هم به همین شکل بوده؟ یعنی اولویت و تزریق واکسن ها با سالمندان بوده و اصلا علتش چیه؟ بفرمایید.
بله، از ابتدا که واکسیناسیون در اولین کشورها هم شروع شد و شروع کردن واکسن زدن، اولین اولویت واکسیناسیون رو سالمندان و کادر درمان قرار دادن. یعنی همه جا این دو گروه در واقع اولویت واکسیناسیون بودن، کادر درمان و بعدم سالمندان، کنار هم، حالا بعضی کشورها کنار هم، بعضی وقتا هم پشت سر هم اولویت بودن. علتی که سالمندان اولویت میگیرن برای واکسیناسیون در واقع برمیگرده به این که خود بیماری کووید 19 چه عوارضی برای این بیماران، برای این گروه از افراد داره، برای این سالمندان داره. از ابتدایی که بیماری کووید 19 شایع شد و در موردش صحبت شد، بحث این بود که بیماری عوارض بیشتر، خطرات بیشتر، بستری بیشتر و مرگ و میر بالاتر تو بیماران سالمند داره. و علتش هم خب بارها صحبت شد که مثلا میتونه یه دلیل خیلی اصلیش میدونه که ایمنی بدن در سن بالاتر پیر میشه و هرچی سن بالاتر باشه، مثلا افراد بالای 85 سال، این ایمنی سلولهای ایمنی مسنتر و سلولهای ایمنی ناکارآمدتری نسبت به افراد مثلا 65-85 سال دارن. از این طرفی با زیر 65 سال خب این وضعیت سیستم ایمنیشون بهتره. بنابراین یه علت مهم اینه که سیستم ایمنی تضعیف میشه به خاطر سن. و یه علت دیگه این که هرچی سن بالاتر میره، بیماری های زمینه‌ای دیگه هم اضافه میشه که در واقع خود اون میتونه باعث بشه که عوارض بیماری کرونا و بیماری های دیگه عفونی در اون افراد بیشتر بشه. مثلا هرچی سن بالاتر میره، شیوع دیابت بالاتر میره،
بله،
افزایش فشار خون بالاتر میره و بیماری های قلبی بیشتر میشه و هر کدوم از اینا جداگانه یه فاکتور خطر برای بیماری کرونا هستن و ممکنه یک سالمند جمعی از اینا رو با هم داشته باشه. یعنی علاوه بر اینکه سالمنده و خودش یه فاکتور خطره، دیابت هم داره، مثلا بیماری قلبی هم داره و سه تا فاکتور خطر در واقع همزمان با هم داره که جمع اینا با هم دیگه باعث میشه که در مقابل ویروس نمیتونه بدنش مقابله خوبی داشته باشه. احتمالی که سرعت پیشرفت بیماری بیشتر بشه، بدتر میشه. یعنی سرعت پیشرفت بیماری بیشتره. و به خاطر همین وقتی که مندن اولویت های واکسیناسیون رو انتخاب کردن، اول اولویت گذاشتن گروهی که بیشترین در واقع خطر رو دارن و گفتن افراد مسن، هرچی مسنتر اولویت بیشتر، به ترتیب با اولویت کمتر واکسن رو دریافت کنن که در واقع احتمال عوارض بیماری، یعنی واکسن بزنن که در واقع با اگر بیماری رو یا نگیرن یا اگر میگیرن با عوارض کمتری بگیرن.
یعنی بسیار خوب. حالا خانم دکتر، حالا نه در تمام موارد، ولی ما درصدی از سالمندان رو این روزها باهاشون مواجه هستیم که دقیقاً حالا یا عکس این موضوع رو فکر میکنن، باور دارن، یا دارن دقیقاً به گونه برعکس عمل میکنن، یعنی برای واکسیناسیون مراجعه نمیکنن. اما با توجه به صحبت‌های شما، این که تصمیم گرفته شده که واکسن کووید رو، واکسن کرونا رو برای سالمندان در اولویت قرار بدن، یا سالمندان رو تزریقش رو در اولویت قرار بدن، این به این علت هستش که سالمندان شرایطی دارن که ایجاب میکنه اونها واکسن رو زودتر دریافت بکنن. این که فرمودین که یه سیستم ایمنی تضعیف شده ای دارن، در واقع اون اتفاقی که روند پیری که در سلول ها اتفاق میفته، در سیستم ایمنی ما و در سیستم دفاعی ما هم اتفاق میفته، یا اینکه سالمندان بیماری های زمینه ای دارن که خود این بیماری های زمینه میتونن باعث بشن که یک فرد سالمند به درجات شدیدتری از بیماری کووید 19 مبتلا بشه. چه صحبتی با این سالمندان عزیز دارین؟ الان احتمالاً برنامه ما رو دارن میشنون.
خب ببینین، اولا اگه برگردن نگاه کنن و چیزی که ما داریم با تجربه خودمون میبینیم، خب خیلی وقت شده که توی خانواده 10-12 نفر از افراد خانواده مبتلا شدن، ولی اونی که بین اونا بستری شده و یا اونی که بین اونا به ICU رفته اون بوده که سالمندشون بوده. یعنی میگن مثلا ما 10-12 نفر همه مبتلا شدیم، دور هم جمع شده بودیم، مهمونی بودیم و اینا، ولی پدر خانواده الان بستری بیمارستانه، پدری که مسنه تو خانواده بستری بیمارستانه یا حالا بستری ICU، و بقیه حالا یا یه بستری های کوتاه مدتی داشتن مرخص شدن یا اصلا نیاز به بستری پیدا نکردن. پس می‌بینیم که در بین این هم افراد اونی که سالمند بوده در هم پرخطرتر بوده، و اگه اون حالا وقتی به ترتیب اولویت وقتی واکسیناسیون، اوقاتی نیست که همه همزمان واکسن بگیرن و مثل خیلی کشورهای دیگه با اولویت داریم واکسن می‌زنیم، وقتی اونی که اولویت داشته اگه واکسنشو می‌گرفته زودتر، اونای دیگه هم که مبتلا شده بودن حداقل در خطر کمتری بودن نسبت به ایشون و بیماری رو به ایشون مخ منتقل می‌کردن، با احتمال کمتری ایشون مبتلا می‌شدن یا با شدت کمتری حداقل مبتلا می‌شدن.
یه استدلال جالبی سالمندان عزیزمون دارن، میگن که حالا ما که از خونه بیرون نمی‌ریم، کار نمی‌کنیم، پارک رفتن هم حتی تعطیل کردیم، و بعضیشون هم میگن که ما منتظر میشیم این جوان‌ترا واکسن ها رو بزنن، اونا واکسن بزنن دیگه کفایت میکنه.
نه دیگه، به هر حال اینا این مدت زمان بیماری در واقع طولانی تر شده. اینا هر چقدر هم جایی نرن، اون افرادی که تو خونه باشون تماس دارن که بیرون میرن. اکثر سالمندانی که ما در بیمارستان بستری کردیم سالمندانی بودن که جایی نمیرفتن، توی خونه بودن و جایی نمیرفتن، و اعضای خانواده، نوه، بچه، برادرزاده، خواهرزاده، سایر اعضای خانواده به این افراد بیماری رو منتقل کردن. در واقع بیمار اینا توی خونه بودن، بیرون هم نمیرفتن، رعایت هم میکردن اگه از خونه بیرون میرفتن، ولی توی خونه، توی فضای خونه اون نمیشه اون شرایط رعایت کرد، و احتمالاً یا با خیال راحت رعایت نمیکردن یا نمیشد با اون شدت و سفت و سختی که بیرون از خونه رعایت میشه توی خونه رعایت کرد. و بنابراین از نوه‌ای که فقط یه علامت سرماخوردگی نشون داده بوده، اون نوه یه روز مثلا تب کرده یا یه روز دو روز گلو درد داشته،
مثلا علامت نداشته بغله،
یا علامت نداشته، خیلی از بچه‌ها که کاملا بی علامته، از اون در واقع که اومده تو بغل مادر بزرگ، تو بغل پدر بزرگ، از اون گرفته بیماری رو و حالا ایشون بستری شدن بیمارستان. پس اینه که ممکنه خودشون هر چقدر هم رعایت کنن، یه سری ارتباطات با دیگران توی خونه خودشون اجتناب ناپذیره و میتونن در واقع با ویروس تماس پیدا کنن. پس هر چه زودتر در واقع واکسیناسیون انجام بدن به نفعشونه، و بقیه هم با خیال راحت تر میتونن با این افراد ارتباط داشته باشن.
بله بسیار خب. من واقعا خانم دکتر این موضوعی که میفرمایید رو به عینه از نزدیک شاهدش بودم، خانواده که نوه مبتلا شدن و بعد مادر بزرگ این کوچولو، و انشالله از همه بلا به دور باشه، و متاسفانه این مادر بزرگ عزیز فوت کردن. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، برامون دارن صحبت میکنن، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ عفونت در بیماران نقص سیستم ایمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. موضوع صحبت ما باید ها و نباید های واکسیناسیون در سالمندان هست. من خواهش میکنم راه های ارتباطی ما رو به ذهنتون بسپارید یا یادداشت کنید: 22-65-28-76 و 30102.
واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 همچنان ادامه دارد. عمده مرگ در پیک پنجم کرونا مربوط به افراد غیر واکسینه است. دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت:
خوشبختانه ورود واکسن خارجی و در دسترس بودن واکسن داخلی به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده، و ما فعلا یعنی در شرایط فعلی ظرفیت 500 هزار تزریق روزانه رو داریم، و در چند روز آینده این ظرفیت به 1% جمعیت کل کشور روزانه یعنی 840 هزار تزریق روزانه خواهد رسید. منتها ما مشکلی که داریم قسمتی از ناهماهنگی‌های وجود داره که از اون بابت عذرخواهی می‌کنیم، ولی قسمت عمده مشکل اینه که بعضی از افراد دعوت شده و بعضی از افراد بالای 70 سال و حتی بالای 60 سال علارغم دعوت به اطلاعیه ما هنوز مراجعه نکردن.
معاون کل وزارت بهداشت در خصوص واکسیناسیون جمعیت بالای 60 سال کشور گفت
جمعیت بالای 60 سال ما فقط 9.5% جامعه هستن، یعنی 8,100,000 نفر، ولی بیش از 70% مرگ و میر و بیش از 60% موارد بستری کرونای کشور رو ایجاد میکنن. تمام و تلاش و همت ما باید صرف متقاعد سازی و توجیه این افراد برای پوشش 100%شون بشه تا هدف اول ما از واکسیناسیون یعنی کاهش مرگ و میر حاصل بشه. دو خبر مهم در این زمینه داریم، یکی خوب یکی بد. خوب این که در افراد واکسینه شده در کشور و در کل جامعه 70 به سال به بالا که 70%شون رو واکسینه کردیم، میزان مرگ و میر و بستری به شدت کاهش یافت. و خبر بعدمون اینه که عمده مرگ و میر فعلی در پیک پنجم در کرونا و بستری در ICU مربوط به افراد غیر واکسینه و رده سنی 50 الی 60 سال هست.
تلقیح دوز اول واکسن ایمنی ایجاد نمی کند و از هفته سوم سطح ایمنی بدن بالا می رود و دو هفته پس از تزریق دوز دوم بدن به سطح ایمنی مطلوب می رسد. بنابراین رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی تا واکسیناسیون تمامی افراد جامعه الزامی است.
متشکرم از سرکار خانم قندی برای بخشی که ارسال کردن. خانم دکتر صحبت های دکتر هرچی هم شنیدیم.
بله،
ایشون هم داشتن که در واقع به نوعی تأکید میکردن که سالمندان عزیز حتما واکسن بزنن. باز نکته تکمیلی هست میخواید بفرمایید؟
بله، خب همینطور که آقای دکتر فرمودن، بیشتر بستریایی که ما الان داریم به چشم میبینیم توی بیمارستان بستریای غیر واکسینه هستن، در واقع تو رده سنی که واکسینه نشدن یا حتی اگه تو رده سنی واکسینه باشن خودشون واکسن نزدن و بستریامون بیشتر تو بستریا و بستریای ICU بد حالامون که حالا بعضی‌ها منجر به مرگ و میر میشه خدا نکرده، توی این دسته هستن و گروه 50 ساله تا حدودا 65 ساله یا 70 ساله که واکسن نزده بودن بیشتر این بستری و مرگ و میر هستن.
خانم دکتر، اصولا دریافت واکسن به معنای مسئولیت کامل است؟ یعنی ما واکسینه میشینیم که کرونا نگیریم یا اینکه تأثیر دیگه ای داره واکسن؟
نه، واکسیناسیون، خب به هر حال واکسیناسیون میکنیم که مسئولیت ایجاد کنه، معنیش اینه، ولی مسئولیتش کامل نبوده. هیچ کدوم از واکسن هایی که تالا تولید شده مسئولیت کامل نداشته، یه درصدی از مسئولیت داشته، از مثلا واکسن هایی که 70% داشتن تا 90% و این درصد مسئولیت رو هم در واقع با یه مطالعه‌ای که انجام میدن به صورت میانگین در میارن، یعنی همونی هم که میگه مسئولیتش 90%، یه چیزی بین مثلا 97% از اونورم 70-78%، مثلا یه مابینیه که میانگینش رو گرفته مثلا شده 90%. پس برای من یه فردی ممکنه که کمتر از 90% باشه، یکی ممکنه بیشتر از 90، حتی تونی که 90%، واکسنی که 90% اثرش، حالا واکسن با تاثیر کمتر هم هستن. بنابراین وقتی که ما یک واکسن رو میگیریم، ما به یه سطحی از ایمنی میرسیم که احتمالاً یا بیماری رو نگیریم یا بیماری رو خفیف در بگیریم، یعنی سعیمون بر اینه. هدف از واکسیناسیون فقط سود فردی نیستش. ما وقتی یک جمعیت بالایی از افراد بیماری رو خفیف در بگیرن یا نگیرن، باعث میشه ویروس در گردش تو کل جامعه کمتر بشه و در مجموع بیماری در جامعه پایین بیاد. پس بنابراین موقعی میتونه بگیم که به ایمنی نسبتاً خوبی از واکسن رسیدیم که علاوه بر اینکه فرد فرد واکسن میشن، یا درصد بالایی از جامعه هم واکسن بشن که بتونیم به اون ایمنی مطلوب برسیم.
بله، خیلی متشکرم. اما خانم دکتر ابوالقاسمی، یکی از مسائل دیگه که برای همه به عنوان سال هست و برای سالمندان به هر حال با توجه به این که فعلا واکسیناسیون برای این گروه داره انجام میشه، اینه که من چه واکسنی بزنم. حالا ترکیش برای ما به اون شکل تنوعی واکسیناسیونی نیستش، ولی عزیزانی هستن میرن و بهشون میگن که خب الان هم سینوفارم داریم هم کوورکت داریم، کدوم واکسن رو براتون بزنیم؟ بعد اینا اینقدر براشون مهمه که گیج میشن، میگن ما حالا کدوم واکسن رو بزنیم؟ من خواهش میکنم راجع به اصلا پلتفرم های واکسیناسیون برام کوتاه توضیح بدین و بفرمایید که حالا استراتژی، شاید نباید این کلمه رو استفاده کنم، سازمان بهداشت جهانی در این خصوص چی هست، در این مورد چیه، چه واکسنی باید زد، کدام واکسن بهتریه، واکسن موثرتریه؟
بله درست. اول اینکه واکسن ها خب دسته‌بندی مختلف داشتن از اول که تولید شدن. یه سری واکسن‌های غیر فعال شده بودن، یعنی یه ویروس رو غیر فعال کردن وارد بدن میکنن و بدن باید بهش ایمنی بهش واکنش ایمنی نشون میده و این باعث میشه که ایمن بشه بدن به خود ویروس ویروسی که فعال و واقعی هستش. یه سری واکسن‌ها در واقع واکسن‌هایی بودن که روی یه ویروس دیگه ای سوار شدن و وارد بدن شدن. اون واکسنی که اول گفتم که غیر فعال شده بودن مثل کوبرکت، مثل سینوفارم، اینا واکسن غیر فعال شدن. واکسنی که دوم گفتم یعنی روی ویروس دیگه ای سوار شدن، مثل اسپوتنیک روسی که زدیم، مثل آسترازنکا که توی کشورمون بوده یه مقدار، اینا واکسن‌هایی هستن که ویروس رو روی یه بخشی از ویروس دیگه ای اضافه کردن، ویروس غیر این بخش غیر فعال ویروس رو روی ویروس دیگه ای وارد کردن که اونم بخش غیر فعال ویروس بوده وارد بدن میشه و بعدم به اینا واکنش نشون میده و باعث ایمنی میشه. یه گروهی از واکسن ها که ما تو کشورمون نداشتیم، واکسن هایی هستن که بخش کد ژنتیکی ویروس رو وارد بدن میکنه و بعدم به اون کد ژنتیکی واکنش نشون میده، مثل واکسن فایزر و واکسن مدرنا. اینا واکسن هایی هستن که به اون کد ژنتیکی. واکسن های دیگه هم هستن که پروتئین ویروس رو یه تغییراتی توش میدن و این شکل پروتئین رو تغییر میدن و به شکل یعنی در واقع پروتئین یه بخشی از ویروس رو تغییر شکل میدن وارد بدن میکنن، بعدن بهش واکنش نشون میده، مثل واکسن پاستور که با ایرانی کوبایی پاستور که دارن مثلا از این نوع هستش. نوواواکس هم که توی ایران نیست، تو کشور دیگه تازه شروع شده، اونم از همین نوع هستش، شبیه به واکسن هپاتیت بی که قبلا تو کشور خودمون داشتیم که اونم از همین نوع بوده، واکسنی که معمولا پاسخ ایمنی خوبی ایجاد میکنه. این واکسن ها تقریبا از نظر پاسخ ایمنی خب درصدایی که براشون مطالعه شده و گفته شده درصدای مختلف، مثلا یکی رو گفتن 80% موثر، یکی گفتن 90% موثر، ولی همشون انقدر پاسخ ایمنیشون قابل قبول بوده که تاییدیه گرفتن و مورد تایید واقع شدن و دارن تزریق میشن. بنابراین همشون یه پاسخ ایمنی مورد تاییدی داشتن، حالا یکی 80 بوده، یکی 90 بوده، یکی 94 بوده، عدداش یه مقداری با هم فرق داشته. از نظر عوارض قابل قبولی داشتن، واکسن بی عارضه نداریم، همه واکسن‌ها یه عارضه ای دارن، منتها موضوع اینه که بعد عارضه قابل قبول بشه تا تاییدیه بگیره. یعنی میخوام بگیم که عوارض بیماری نسبت به عوارض واکسن خیلی کمتره، خیلی بیشتره و واکسن اون عارضه‌ای که داره به عوارض بیماری یعنی کمتر هستش، عارضش اون سودی که داره میچربه، سودش بهتره، سود بیشتری از واکسن میبریم. یعنی اینکه اگه به بیماری کرونا افرادی مبتلا بشن، اون مشکلاتی که ممکنه بعدش پیش بیاد انقدر تعدادش زیاده و انقدر مشکلات ریسک های زیادی ممکنه اتفاق بیفته بعد از کرونا که در مقایسه با اون ریسک هایی که بعد از واکسنه خیلی فرق داره، یعنی اون ریسک واکسن میارزه به اون موضوع. پس در نتیجه هر کدوم از این واکسن ها یا عوارضی دارن، یه سری عوارض شایع دارن که اون عوارض تزریق هست، عوارض درد محل تزریق هست، عارضه شایع تب و لرز بعد از تزریق واکسن، سردرد، بدن درد، اینا عارضه شایع است. یه سری عوارض ناشایع دارن که شیوعش خیلی خیلی کمتره و اونقدی نیستش که نگران کننده باشه، ولی خب در تعداد بالا که واکسن زده میشه این عارضه ها ممکنه که مشاهده بشه، وقتی به تعداد افراد زیادی زده میشه ممکنه اون عارضه های ناشایع هم مشاهده بشه. اما توصیه سازمان بهداشت جهانی اینه که هر واکسنی که در دسترستونه بزنیم، چون به هر حال یه ایمنی گفتیم قابل قبولی ایجاد میکنه و اون ایمنی قابل قبول در واقع میتونه برامون کمک کننده باشه، با توجه به این که همچنان میگم که عارضه های در واقع بیماری بیشتر از عارضه های واکسیناسیون هست و سود واکسیناسیون خیلی خیلی بیشتر از ضررش هستش، بنابراین همچنان واکسن زدن خوبه و هر نوع واکسنی که در دسترسشون قرار میگیره خوبه. در مورد اینکه واکسن سینوفارم بزنم یا برکت، هر دو تا از یک نوع واکسن هستن، ویروس غیر فعال شده هستن.
بله.
بنابراین وقتی بخوایم بگیم اینو بزن یا اونو بزن، عملا فرق زیادی بین دو تا واکسن، یعنی نه عارضه هاش با هم فرق داره، نه میزان تاثیرش خیلی با هم فرق داره، از نظر میزان تاثیری که بخوام مثلا بگم میزان مسئولیتی که ایجاد میکنه، برام فرق زیادی نمیکنه، هر واکسنی که در دسترسشون هستش تزریق کنن.
بله خیلی متشکرم. من این خبر رو امروز خوندم که واکسن کوورکتمون در حال ثبت در سازمان بهداشت جهانی هست، ولی به هر حال همه کشورها در داخل خود کشورها سازمان غذا داروشون
با
بله تایید میکنن واکسن رو، یعنی مطالعات بالینی اون فازهایی که گفته میشه باید حتما یک واکسن تی بکنه عوارضش و اثرسنجیش همه اینو بررسی میشه و بعد در واقع وارد چرخه واکسیناسیون در یک کشور میشه. خیلی ممنون هستم سرکار خانم دکتر ابوالقاسمی. دوستان اگر میخواییم که تلفن بشنویم، بله تلفن ها رو بشنویم، بیایم پیامک ها حجمشون زیاده، انشاءالله در خدمت دوستان هم خواهیم بود. 2265-2876
بخشید، من یه سالمند 73 ساله هستم. بعد از زمانی که این واکسن کرونا رو زدم تو این 2-3 ماه دوتاشو زدم، خیلی به ضعف به من مستولی شده، کارامو نمیتونم انجام بدم. حالا نمیدونم این مقتضای سنه، یعنی تو 2-3 ماه اینقدر آدم ضعیف میشه، یا به خاطر اون واکسنه.
دکتر من سنم 79 ساله، از وقتی که واکسن زدم زود خسته میشم و این که نمیتونم تنها زندگی میکنم و کارهای خونه برسم و بیشتر مثلا مفصلام هم که درد میکرده زودتر خسته میشه و درد میگیره. خواستم ببینم این در اصل واکسنه که زدم و میتونم خونه بچه ها برم دیگه، خیلی خسته شدم.
من هپاتیت بی دارم، از اینها خاموش نفته است، دارو هم مصرف نمی کنم، ولی پلاکت خونم نوسان داره 85 یا اینهای. خواستم ببینم با این پلاکت پایین می شود واکسن کرونا زد یا خیر.
سالمندانی که حالا مشکلات خاص و حاد پزشکی دارن مثل سرطان، بیماران پیوندی، آیا برای اونها مشکلی پیش نمیاد که واکسن رو تزریق کنن؟
با توجه به اینکه استفاده از ماسک‌های فیلتردار به علت ورود و خروج هوا از فیلتر مدت‌هاست مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، چرا از ماسک‌های فیلتردار استفاده می‌کنند؟
من 70 سالمه، وقتی واکسن من گذشته، من باید چیکار کنم؟ واکسن من دیر شده.
من 72 ساله بود، واکسن دومی رو زدم، ولی یک هفته پیش حالت کوفتگی خود خستگی دارم در جای خشکی دهان. زده من قبلا دو تا ماسک می زدم مشکل نداشتم، ولی حالا یه مکسه اخیا خود نفسم می گیره و ماسک بردارم بهترم. به کووید 19 مبتلا شدم یا نه؟
خیلی متشکرم از دوستان. خانم دکتر، تقریبا دو سه تا از سوالا در یک حوزه بود. سالمند عزیزی که گفتن که از زمانی که کرونا زدم زود خسته میشم، همطور مادر 79 ساله‌ای که اونم ایشون هم گفتن که من زود خسته میشم، و در ادامه سوال کردن که دیگه خیلی خسته شدم که تو خونه موندم، میتونم به دیدار فرزندانم برم؟ این دو مورد رو خواهش می‌کنم پاسخ بدید.
در مورد عارضه واکسیناسیون، از عوارض شایع واکسیناسیون گفتیم درد خود محل واکسن هستش، تب و لرز هستش، خستگی، سردرد، بدن درد و درد مفاصل. بنابراین درد مفاصل و خستگی که اشاره کردم میتونه جزو عوارض واکسیناسیون باشه. زمانش یه خورده طولانی تر از اون چیزیه که باید بوده و بیشتر طول کشیده. حالا شاید به خاطر حال ضعفی که داشتن یا فکر نگرشی که داشتن فکر کردن که شاید این واکسن باعث شده که طولانی تر بشه، این درد رو هم از قبل داشتن، گفتن کمی بیشتر شده. ولی جزو عوارض واکسیناسیون درد مفاصل و خستگی و درد عضلانی تو چند روز اول بعد از واکسن هستش. در مورد اینکه خونه فرزندانشون برن، یعنی از نظر این که چون واکسن زدن بخوان خودشون رو قرنطینه کنن، همچین چیزی نداریم که بخاطر واکسن بخوان خودشون رو قرنطینه کنن. و در مورد این که آیا ایمن شدن کامل که میتونن خونه فرزندانشون برن، همچی که صحبت کردیم ایمنی در واقع واکسن کرونا مثل ایمنی واکسن های دیگه یه ایمنی نسبیه، ایمنی 100% نیستش. بنابراین اگر دو دوز واکسن زدم و بیشتر از 10 تا 14 روز از دوز دوم واکسنشون هم گذشته باشه، یه ایمنی نسبتا خوبی پیدا کردن، میتونن خونه فرزندانشون برن، ولی نه اینکه پروتکل ها رو اصلا رعایت نکنن. رعایت پروتکل ها همچنان بعد از واکسن الزامیه، ولی میتونن یه مقدار راحت تر باشن و خونه فرزندانشون برن.
بله خیلی متشکرم. هپاتیت بی دارن این عزیزمون از نوع خاموش، پلاکتشون رو هم عددش رو گفتن 85. خانم دکتر با این پلاکت میتونن واکسن بزنن؟
هپاتیت بی از نوع خاموش اصلا هیچ مشکلی برای واکسیناسیون نداره، میتونن واکسنشون رو بزنن. اگه پلاکتشون پایینه، حالا خارج از مبحث واکسیناسیون کرونا، ایشون بیشون احتمالاً خاموشه، اگه به خاطر هپاتیت بیشون پلاکتشون پایینه، ممکنه مبتلا به بیماری سیروز شده باشن و حتما با به پزشکشون مراجعه کنن که بررسی بشن. پلاکتی که خیلی پایین باشه، چون خونریزی محل تزریق ممکنه بده، حتما با پزشک مشورت کنن و در صورت که پلاکتشون خیلی پایین هستش، در واقع اون موقع واکسن نگیرن، پلاکت تزریق بشه بهشون، بعد واکسن در